بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق بروجردی قدس سر رو از کسانی هستن که قائل هستن به نظریه ترتب، منتها یک بیان هم کوتاه و غیر از بیان مرحوم نائینی و دیگران دارن، که این بیان ایشون در این کتاب نهایت الاصول در صفحه 218 اونجا بیان شده. ایشون فرمودن که ابتداعا ما یک مقدمه‌ای رو باید ذکر بکنیم که اکثر قائلین به ترتب از این مقدمه غفلت کردن و مورد توجه اونها واقع نشده. در این مقدمه سه صورت رو عنوان می کنند. در صورت اول می فرمایند که تکلیف به محال و طلب جمع بین زدین، این موردش در جایی است که مولا یک طلب واحد داره، اما این طلب واحد مولا متعلق به ضدینه. اگر مولا یک امر واحد داشته باشه اما متعلق این امر واحد، متعلق این طلب واحد ضدین باشه، اینجا ما میتونیم بگیم مولا طلب کرده جمع بین ضدین را. با یک امر واحد میگه در زمان واحد عرض میشود هم بنشین یا هم ساکن باش هم متحرک باش. خب این میشود طلب جمع بین ضدین، میشود تکلیف به محال، و این تکلیفی که متعلقش محاله خود این تکلیف هم فی حد نفسه محاله. مورد دوم اونجاییست که مولا دو تا تکلیف داره، اما متعلقهای این دو تا تکلیف ضد یک دیگرن و با یک دیگر قابل اجتماع نیستن و مولا میخواد در عرض واحد این دو تا تکلیف رو داشته باشه. دو تکلیف داره، دو تا طلب داره، در عرض واحدم داره طلب میکنه، اما متعلقهای اینها با یکدیگر متضادن. اینجا ایشون میفرماید ما قائلیم به این که این چنین تکلیفها، یعنی این دوتا تکلیف که در عرض یکدیگره و متعلقهای اینها متضادن، اینجا هم استحاله وجود داره، اما دلیل و علت استحاله طلب جمع بین ضدین نیست. مولا در یک تکلیف واحد و مستقل امر به حرکت کرده، در تکلیف مستقل دوم امر به سکون کرده. حالا ما متوجه شدیم که این دوتا تکلیف متوجه مکلف شده در عرض یک دیگر، می فرماین محاله، در استحالش تردیدی نیست، اما دیگران آمدن علت استحاله را جمع بین ضدین قرار دادن، در حالی که در جمع بین ضدین اونجاییست که یک طلب واحد باشه. اینجا که مولا طلب جمع نکرده، مولا در یک تکلیف امر به حرکت کرده، در تکلیف دوم امر به سکون کرده. دو تا طلب، دو تا تکلیف مستقله، اما مکلف قدرت بر امتثال این دوتا رو در زمان واحد نداره. یا مثال ازاله و مثال عرض می شود که نماز رو بزنید، در متضادانی که حالا ضدیت تکوینی جمع خیلی ندارن، ضدیت از باب ضد خاص و اینها با یک دیگر دارن، که چه بسا فرض امکان جمع بین اینها صدفتن و تصادفن هم بشه، اما الان مکلف قدرت در امتثال هر دو را در زمان واحد نداره. ایشون می فرماید اینجایی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، اینجا نمیتونیم بگیم مولا طلب کرده جمع بین ضدین را. مولا طلب الجمع نکرده اصلا، طلب الجمع اونجاییست که یک طلب واحد باشه و متعلق اون طلب واحد هم جمع بین ضدین باشه. اینجا دو تا طلبه، دو تا تکلیفه، منتها مکلف قدرت بر جمع بین اینها نداره. نظام فرماید ما در اینجا میگیم استحال وجود داره، اما علت استحاله اونی که در کلمات دیگران آمده که طلب جمع بین ضدین نیست. پس چیه علت استحاله؟ می‌فرمان علت استحاله این است که باید هر بعثی به دنبال او انبعاث در نفس مکلف ایجاد بشه. اینجا چون مکلف قدرت بر جمع بین این دوتا رو نداره، انبعاث در اینجا محاله، و جایی که انبعاث محال باشه، یعنی مکلف نتواند بپذیرد بعث مولا را، نتواند قبول بکند بعث مولا رو، اونجا بعثم محال میشه. بنابراین می‌فرمایند توجه دو تکلیف به مکلف که قدرت بر امتثال این دوتا متعلق را در زمان واحد نداره، این محاله، اما نه از باب طلب جمع بین ضدین، بلکه از این باب که در اینجا انبعاث تحقق پیدا نمی کنه. مکلف میگه من یا این عمل رو بتونم انجام بدم یا اون عمل، نسبت به هر دو در زمان واحد نمیتونه انبعاث پیدا بکنه. این هم صورت دوم. در صورت سوم ایشو فرمودن حالا اگر ما دو تا تکلیف داریم، این دو تا تکلیف مستقلن، اما در طول یک دیگرن، یعنی یک تکلیف مشروط شود به اسیان تکلیف دیگر، می‌فرمایند این هیچ اشکالی نداره و تکلیف دوم مترتب می‌شود بر تکلیف اول از راه ترتب. در این صورت سوم می‌فرمایند نه طلب جمع بین ضدین وجود داره، نه عدم امکان انبعاد وجود داره. به عبارت اخرى اون محذوری که در فرض اول بود، فرض اول این بود که یک تکلیف یک طلب اما متعلقش ضدینن، میشه طلب الجمع بین الضدین گفتیم محاله. در این فرض سوم اون ملاک استحاله فرض اول وجود نداره، چون دو تا تکلیفه، فرض کردیم دو تا تکلیفه، و همچنین ملاک استحاله فرض دوم در این فرض سوم نیست، برای اینکه در فرض دوم ملاک استحاله این بود مکلف نمیتواند انبعاد پیدا بکنه. مکلف میگه این دو تا تکلیفی که در عرض یک دیگره، من نسبت به یکی از اینها باید انبعاد پیدا بکنم، نسبت به هر دو در زمان واحد نمیشه. اما در اینجا چی؟ در اینجا مولا میاد اول امر به اهم میکنه. خب خود مولا توجه داره که امر و تکلیف دو طرف داره، یک طرفش امتثاله یک طرفش عصیانه. میگه این مکلف یا میپذیره یا عصیان میکنه. و همین مولا میگه خب حالا اگر آمد عصیان کرد، چرا درس خالی باشد از فعل واجب دارای مصلحه؟ حالا مشخص الان اهم انجام نمیده، خب مولا باید یه فکری بکنه که این زمان که مکلف میتونه یک عمل دارای مصلحت را در این ظرف زمانی انجام بده خالی نباشه. میگه خب من امر میکنم به مهم در فرضی که اهم رو عصیان میکنی، او وقت این امر دوم مانند امر اول هر دو درش امکان انبعاد وجود داره. این طور نیست که مانند اون فرض قبلی که گفتیم انبعاد ممکن نیست اینجا ممکن نباشه. مولا به عبد میگه اگر اهم و عصیان کردی، من تو رو بعث میکنم به سوی مهم و انبعاد نسبت به مهم هم امکان داره. لذا مرحوم آقای بروجردی فرمودن که ترتب از اوزن واضحاته. نظریه ترتب یک نظریه بسیار روشن و بسیار واضحه، منتها طبق این بیانی که ما عرض کردیم که حالا به این نحوان کاملا در نهایت الاصول نیست که ایشون برای استحاله دو ملاک درست میکنه و در فرض ترتب هیچ کدام یک از این دو ملاک وجود نداره. این خلاصه ای از نظریه ایشونه. بله دیگه مثلا طلب جمع نیست، چون تو بینید مرحوم آخون به ترتبی ها فرمودن که اینجا جمع بین ضدینه. ایشون میگه جمع بین ضدین اونجاست که یه تکلیف واحد باشه، اگر یک تکلیف بود متعلق جمع بین ضدین بود، میگفت این مولا طلب کرد جمع بین ضدین را. اما اونجا ترتبی ها میگن دو تا تکلیف داریم ما، پس وقتی دو تا تکلیف شد بگیم پس مولا طلب الجمع نکرده. خب انبعاث عبدم ممکنه یا نه؟ میگیم بله، اگه در عرض یک دیگر بود خب قدرت امتصال نداشت، قدرت امتصال که نباشه لذا ممکن نیست. اما حالا که در طول یک دیگره امکان انبعاث وجود داره، لذا هیچ استحاله و هیچ محذوری در اینجا وجود نداره. در مقام امتصال چجوری استحاله است؟ چه ملاکیه؟ قدرت نداره انجام بده. فرقش این است که در مقام ثبوت مولا طلب میکنه جمع بین ضدین، درست؟ در مقام انتصال مولا طلب الجمع نکرده. ببین اون فرمایش مرحوم آخوند رو که عرض کردم عمده اشکال در باب ترتب همون نظریه مرحوم آخونده. حالا شما الان اینجا دیگه بیان بفرمایید که خب الان اون اشکال مرحوم آخوند که اشکال این بود، آخوند ترتبی ها فرمود که قبول داریم در فرضی که امر به اهم فعلیت داره، امر به مهم فعلیت نداره، اینو قبول داریم. اما در فرضی که امر به مهم فعلیت داره، خب خود شما میگید در اون فرض امر به اهم هم فعلیت داره، لذا آخون فرمود در اینجا اون ملاک استحاله که عبارت از جمع بین ضدینه در این دو تحقق پیدا می کنه. همینو میخواد بگید شما؟ خب ببینید مرحوم آقای بروجردی میگن در همین جا اگر شما بگید مولا طلب کرده جمع بین اینها رو، خب این ملاک استحاله تحقق داره. آخوند هم حرفش رو این فرض درست میشه که اینجایی که امر به مهم هست، امر به اهم هم اگر باشه، بگیم نتیجه این میشه مولا طلب کرده جمع بین ضدین رو، خب ملاک استحاله هست. ایشون میفرماد در همینجا مولا طلب الجمع نکرده، در همینجا که الان امر به مهم فعلیت داره، امر به اهم هم هست بگید باشه. اما دو تا تکلیف مکلف قدرت بر امتصال هر دو رو نداره. پس طلب واحد که متعلق به ضدین باشه نیست. میرین سراغ استحاله دوم. در ملاک دوم استحاله این بود، میگیم ده در جایی باید باشه که انبعاث باشه. میگیم در اینجا مولا حساب کرده و میداند که این عبد اهم رو انجام نمیده. حالا که میدونه انجام نمیده، نسبت به مهم که انبعاث پیدا بکند کافیه. امکان انبعاث نسبت به مهم کفایت داره و بنابراین اون ملاک استحاله دوم هم در اینجا تحقق نداره. لذا اون اشکال مرحوم آخون باز به همین بیان دقیق ایشون که خب هنر ایشون در اینجا این بوده که اصلا در باب ترتب و در مانحنکی مسئله جمع بین ضدین و طلب جمع بین ضدین رو به طور کلی فرمودن باید کنار بگذاری. این در جایی که یک طلب واحد باشه و در مانحنفی ما طلب واحد نداریم. دست برداشته یعنی از قومی که مکلف انجام نده اسیان کرده، ولذا اسیانشو قبول داریم الان، نه اینکه دست برداشته. میگه مولا میگه خب حالا که تو اسیان میکنی نسبت مهم تکلیف رو انجام بده، این مانعی نداره. این بیان مالبوجدی انصافا با همین جدت لطیفی که دارن و اصلا اصول ایشون عرض می شود که بسیار اصول عرض می شود جمع وجود و این بحث های خیلی مفصلی که الان در اصول هست خیلی در اصول ایشون نیست. بدونید مرحوم های بروجردی که خب حتی امام رضوان الله علیه تقریرات اصول ایشون رو هم امام نوشتن و چاپ شده، یعنی خود امام درس مرحوم های بروجردی شرکت می کردن و بعضی از این مبانی فقهی و اصولی امام هم متخذ از مرحوم های بروجردیه و ایشون کسی بوده که در اصفهان که بحث مباحث فقه و اصول رو گذروندن قبل از این که برن به نجف فرموده بودم که من از اول اصول تا آخر خودم دارای مبنا بودم و وقتی رفتم نجف در بحث اصول مرحوم آخوند خراسانی شرکت کردم و در تمام اصول بر همون مبانی خودم باقی موندم، فقط یکی دو مورد یه تغییر مختصری توسط مرحوم آخوند در نظریه ایشون پیدا شده بود و مرحوم آخوند هم یک اجازه اجتهاد بسیار دقیق و بسیار مهمی رو همون زمان برای ایشون نوشته بودن. به نظر میرسه که این نظریه ایشون نظریه خوبیه و نظریه تامیه، فقط این نظریه متفرع بر یک مبناست و اون مبنا این است که ما در باب امر همانطوری که میگیم حقیقت امر عبارت از بعثه، بگیم بعث باید به دنبال او انبعاث تحقق پیدا بکنه. نظریه ایشون متفرع است بر عدم امکان انفکاک بین بعث و انبعاث. هر جای بعثی باشه باید انبعاث هم تحقق پیدا بکنه. اما اگر کسی آمد گفت نه ما در باب بعث انبعاث لازم نداریم، میگیم حقیقت امر عبارت از بعثه، میخواد انبعاث باشه میخواد نباشه. اگر کسی آمد انفکاک بین انبعاث و بعث رو ممکن دانست، اون وقت این نظریه یه مقداری مشکل پیدا میکنه. غالب اصولیین هم در باب عوامر معتقدن که بین بعث و انبعاث ملازمه، هر جا بعث باشه باید انبعاث هم باشه. حالا بعضی ها میگن بالفعل باید انبعاث باشه، بعضی ها هم مثل امام میفرماین امکان انبعاث که باشه که باید میکنه، فعلیت انبعاث لازم نیست. ما هم در بحث های گذشته همین نظریه امام رو پذیرفتیم که در باب عوامر فعلیت انبعاث لازم نیست، اون مقداری که لازمه امکان انبعاثه و اگر این باشه این نظریه عامه و به نظر خدشهی به این نظریه وارد نیست. لذا ما در بحث ترتب ولو بیان مرحوم نائینی رو درش خدشه کردیم، ولو در بیان مرحوم محقق اصفهانی خدشه کردیم، در بیان مرحوم عراقی خدشه کردیم، اما در بیان مرحوم بروجردی خدشه وارد نیست و نظریه ترتب رو روی این بیان دقیق ایشون میتونیم بپذیریم. ببینید نه، در باب ترتب اونایی که طرف مقابلن میگن ترتب ممتنه. ببینید قائل اینه به ترتب امکان ترتب رو میخوان اثبات بکنه، میخوان بگن ترتب ممکنه، و اگر ترتب ممکن شد اون وقت میگیم آقا برای جمع بین این دو تا هم از این راه وارد میشیم، برای اینکه مشکلی پیش نیاد یک راه ترتبه. قائلین به امتناع مثل مرحوم آخوند خراسانی اصلا میگه ترتب امتناع داره، و وقتی ترتب امتناع دار محال عقلی بود دیگه مجالی برای اون نیست. قائلین به ترتب میگن نه، ترتب ممکنه، در عرفیات هم واقع شده، ما اوامر شارع رو هم روی همین نظریه ترتب، همین مقدار که ما امکانش رو اثبات کردیم میتونیم رو همین نظریه ترتب تحلیل بکنیم. خب آخرین نظریهی که در اینجا باقی میمونه نظریه امام رضوان الله علیه هست، که امام در این نظریهی که اظهار فرمودن نتیجه نظریه ایشون با نتیجه قول به ترتب یکی هست، اما راهی رو که طی فرمودن، راهی رو که پیمودن برای رسیدن به اون نتیجه با راهی که دیگران و ترتبی ها ذکر کردن مختلفه. این نظریه امام در اینجا دارای پنج مقدمه طبق اون چی که عرض میکنم در کتاب معتمد الاصول جلد یک صفحه 128 آمده. حالا من امروز یکی دو تا مقدماتش رو میگم تا تکمیل نظریه ایشون و بحث قول نظریه ایشون رو به فردا موکول میکنیم. در مقدمه اولا فرمودن اینی که مرحوم آخوند خراسانی برای حکم چهار مرحله و چهار مرتبه قائل شده، ما قبول نداریم این رو. مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. در کفایه یادتون هست مرحوم آخوند می‌فرمایند حکم دارای چهار مرتبه است. یه حکمی که بخواد از مولا صادر بشه و اجرا بشه، اول باید اقتضا رو، یعنی ملاک، آیا در این فعل مصلحت وجود داره، مفسده وجود داره، مولا باید ملاک رو ملاحظه کنه. بعد از ملاک به مرحله جهل و انشاء میرسه. بعد از اینکه به مرحله جهل رسید، اگر شرایطی داشته باشه این شرایط در عالم خارج به فعلیت برسه، این شرایط اگه موجود شد حکم هم به فعلیت میرسه، و بعد از این که به فعلیت رسید به مرحله میرسه که اگر عرض موافقت کند ثواب و مخالفت بکند اقام، که ازش تعبیر میشه به مرحله تنجز حکم. امام فرمودن که ما اولا مرحله اقتضا و مرحله تنجز رو بگیم خارج از حقیقت حکمه. حقیقت حکم نه درش مرحله اقتضا دخالت داره، نه درش مسئله تنجز. اقتضا مربوط به این است که آیا خود فعل، یعنی خود فعل با قطع نظر از حکم، خود فعل ذاتاً دارای مصلحت یا مفسده هست یا نیست. مرحله تمجز هم که مرحله موافقت و مخالفته، اونم مربوط به عمل مکلفه، ربطی به حقیقت حکم نداره. اون چه که مربوط به حکم هست همین دو مرحله، یکی مرحله انشائه، یکی مرحله فعلیت. بعد می فرماید خیلی بخواییم دقیق تر صحبت بکنیم، اصلا اینی که تعبیر کنیم حکم دارای دو مرحله و دو مرتبه، اینم غلطه. ما نمیتونیم بگیم انشاء و فعلیت دو مرتبه و دو مرحله از مراحل حکمن، در که ما بگیم حکم دو نوع داریم، یک نوع احکام انشائیه داریم، یک نوع احکام فعلیه داریم. مثل اینکه شما میاد میگید ما دو نوع حکم داریم، یه حکم تکلیفی داریم یه حکم وضعی، هیچ وقت نمیاد وضعی بودن و تکلیفی بودن را از مراحل و مراتب حکم قرار بدید. میفرمایند انشائی و فعلی بودن هم دو قسم از اقسام حکمه. الحکم علا قسمین، حکم انشائیون و حکم فعلیون. اون وقت تعریف فرمودن، فرمودن حکم انشائی مقصود اون احکامی است که از طرف خداوند تبارک و تعالی به پیامبر صلوات الله علیه وحی شده، ولیکن شرایط اجرایش در عالم خارج محقق نبوده و این حکم انشائی رو پیامبر به ودیعه در اختیار ائمه طاهرین علیهم السلام قرار دادن و ائمه طاهرین هم در اختیار امام دوازدهم علیه السلام قرار دادن که اون حضرت بعد از ظهورشون این احکام رو شرایط ایجادش و شرایط اجرایش محقق میشه، در اون زمان ظهور به مرحله فعلیت میرسه. اینا رو میگیم احکام انشائی، احکامی که در همون عرض میشود کتم انشا موندن، در همون ظرف انشا و جل باقی موندن، نه در زمان پیامبر اجرا شده نه در زمان ائمه طاهرین اجرا شده، در زمان ظهور انشاءالله اون احکام اجرا میشه. مثلا فرض کنید که حرمت طواف مثلا مندو، حرمتش البته خب این مربوط به زمان ظهوره. یه بحثی اصلا هست که اگر آقایون که وقتی هم مجالی داشته باشن دنبال بکنن خیلی خوبه، که اصلا دین در زمان ظهور امام علیه السلام به چه شکلی میشه از دیدگاه ارزشات فقهی و اینها. مخصوصا که یه مقاله این رسما نوشتن در اون مجله انتظارم چاپ شد، که اصلا اینی که حضرت وقتی ظهور می کنند یعطی به دین جدید، این دین جدید معناش چیه، چه احتمالاتی درش وجود داره، و همین بحث احکام انشائی و فعلی هم اونجا مطرح میشه. اما احکام فعلیه فرمودن احکامی است که در زمان خود پیامبر بعد از آنی که ابلاغ شد از طرف خداوند و وحی شد، در همون زمان فعلیت پیدا کرد و بعدم در زمان ائمه طاهرین هم همینطور. حالا مشهور آمد عملاً اینها رو یعنی انشایی و فعلی رو از مراحل حکم قرار دادن و مثلا میگن این حکم نسبت به جاهل انشاییه، همین حکم نسبت به عالم فعلیه. امام فرمودن ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، برای اینکه شما تعریفتون از حکم چیه؟ یا میگید حکم رو میگید آقا همینی که تو قرآن و روایات آمده، اقیم الصلاة آتوا الزکاة لله علی الناس حج البیت، یا مقصودتون از این حکم همینیست که مکتوب فی القرآن و السنه؟ اگه این باشه این که قابل تغییر نیست، این با حالات مکلف نمیشه بگیم این حکم نسبت به این حال مکلف که جهله انشاییه نسبت به حال دیگه مکلف که علمه میشود فعلی. تغییر در این حکم که عبارت از همون مکتوب در قرآن و سنت محاله. اگر بگید حکم این مکتوب نیست، بگید اون اراده حق تعالی، می‌فرمان اونجا دیگه خیلی روشن‌تره. اگر حکم رو آمدیم به اراده حق تعالی، ما تفسیر کردیم، یعنی حکم خدا رو بودیم اراده خدا، کمان که در مورد افراد عرفی میگیم حکم فلان شخص یعنی اراده او. اگر حکم رو به اراده معنا کردیم، این دیگه واضح تره که در اراده حق تعالی تغییر و تغییر راه نداره. بگیم این اراده تا مادامی که این آدم جاهله عنوان انشایی رو داره، اون زمانی که عالم تغییر پیدا میکنه عنوان فعلی رو پیدا میکنه. این دلیل بر این است که میفرمان ما نمیتونیم بگیم حکم یه مرحله ضعیفی به نام انشا داره، یه مرحله قوی به نام فعلیت داره. نه، حکم دو نوع داریم، ما دو قسم داریم، یک حکم انشایی داریم و یک حکم فعلی. و دلیلش هم این بود که حکم را هر جوری ما تفسیر کنیم تغییر در اون محاله و لذا با مشهور در اینجا مخالفت می کنن. این مقدمه اولایی که بیان کردن، این معتمد الاصول رو حتما ببینید تا بقیه مقدمات فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.